بسم الله الرحمن الرحيم انه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای اثبات مدعا که کسی که قاصد اقامه عشره هست اگر به دون المسافت شرعیه سفری کند در ذهاب و مقصد و عیاب نماز را تمام می‌خواند، تمسک فرموده بودند به دلیل تنزیل صحیحه ابی ولار که دیروز خونده شد. در تمسک به این صحیحه اشکال شده بود به سه اشکال، که اولا این صحیحه اخص از مدعاست، ثانیا به صحیحه زراره از حضرت باقر سلام الله علیه بود، اولا گفتیم این اخص از مدعاست، ثانیا حکم به وجوب تمام از آثار وطن و متوطن نیست که شما نسبت به منزل که قاصد اقامه عشره است ثابت کنید. اشکال سوم که اینجا رسیده بودیم این است که می‌فرمایند که در مورد صحیح این چنین دارد که اگر خروج الی ما دون المسافه در اثناء باشد، اشکالی ندارد. خب بعد از ده روز اگر باشد چه؟ فرقی بین دون المسافه یا دون المسافه در اثناء یا بعد از اقامه عشره نیست، چه در اثناء خارج بشود چه بعد تحقق اقامه عشره خارج بشود از محل اقامه. در هر دو صورت اگر بخواهیم استدلال به این صحیحه بکنیم اشکال وارد هست، یعنی در تمام صور مسئله این اشکال تنزیل وارد خواهد بود. این غیر از اون مسئله اختصاص روایت به خصوص خروج در اثنا هست بعد از تحقق تلبس به اقامه عشره که به یک صلات تمام بود. پس اولا تمسک به صحیحه زراره اخص از مدعاست، مدعای مرحوم شیخ این است که خروج در اثنا باشد یا در بعد باشد فرقی ندارد، از ابتدا قاصد باشد یا در اثنا این قصد حاصل بشود برای او فرقی ندارد، والی که صحیحه خروج در کجا را دارد؟ آقا در بعد از تحقق. در روایت خواندیم که من قدم قبل ترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلات، یعنی به عشرت ایام تحققش پیدا کرده است، بعد از این اگر بخواد خارج شود به منزلت اهلها. تنزیل را بعد از تحقق اقامه عشره هست و این خروج بعد از اقامه عشره را شامل می شود، و اما خروج در اثنا که مراد مرحوم شیخ ایزن می باشد این رو شامل نمی شود. ثانیاً عرض کردیم این دلیل تنزیل آثار شرعی رو باید بار کند، آثاری که از ناحیه عنوان منزل علیه مترتب می شود اون آثار رو باید بار کند. آیا وجوب تمام بر شخص متوطنی که یخرج من الوطن الى دون المسافه هل لأنه متوطن في ذلك المدينه من هذه الجهه يجب عليه التمام او لأنه لم يتحقق منه السفر الشرعي؟ واضح است که به عنوان اینکه چون سفر محقق نشده است، نه اینکه چون متوطن است. پس شما به لحاظ اینکه مقیم عشره را تنزیل فرموده است امام علیه السلام به منزله اهل اون مدینه و بلد، شما نتیجه میگیرید که چون بر متوطن یجب تمام و یجب علی قاصد اقامه عشره ایزن تمام، این ترتب صحیح نیست. چرا؟ چون وجوب تمام علی المتوتن لیس لعجل عنوان متوتن و ان ذلک المدینه مثلا وطنه بل لانه لم يتحقق منه السفر. ثالثا این است که این اشکال تنزیل اختصاص به خصوص اون کسی که بعد از عشره خارج بشود ندارد، این تنزیل نسبت به اون کسی که در اثناء عشره خارج بشود، از ابتدا قاصد سفر باشد دون مسافت شرعیه، در اثناء این حالت پیدا بشود که میخواد مسافرت کند بدون المسافت شرعیه، بعد از تحقق عشره قصد حاصل بشود، هیچ فرقی در این صور نخواهد داشت. و تنزیل در هیچ یک از اینها اثبات وجوب تمام را نخواهد کرد. پس خلاصه کلام این که عمده دلیل بر وجوب تمام این از حسب مبنای مختار که شخصی که در یک جایی قصد اقامه کرده است به تحقق اقامه اولا سفر قطع می شود علی خلاف رأی المشهور، و ثانیاً این که بعد از قطع سفر تا انشاء سفر شرعی جدیدن از او حاصل نشود محکوم است به این که نماز را باید تمام بخواند. چرا؟ چون کل مکلفین یتم الا کسی که مسافر باشد، و مسافر غارب فی الارض اگر از این شخص تحقق پیدا نکرد مادامی که این وضع پیدا نشد باید نماز را تمام بخواند. چه بعد از رفتن به اون مقصد که برمیگردد به محل اقامه قصد اقامه جدیده داشته باشد یا نداشته باشد. حالا کلام ما عرض کردیم دیروز در این است که این شخص که محلی را به عنوان اقامه عشره اختیار می کند در اثنا یا بعد از ابتدا یا در اثنا یا در بعد سفری را به دون المسافت شرعیه می پیماید و قصد این سفر را می خواد ابتداعاً داشته باشد، در اثنا داشته باشد، بعد پیدا بشود، حسب مبنای مختار عرض می کنیم، هیچ فرقی ندارد در تمام این صور که یجب علیه تمام، چه بعد از رفتن به اون مقصد و بازگشت به محل اقامه اقامه جدیده ای را قصد بکند یا نکند، چه مقداری از اون مقدار عشرت ایام مونده باشد یا نمونده باشد، در تمام اینها مبناً عرض کردیم هیچ اشکالی ندارد و شکی هم در این نیست که یجب علیه تمام. انما الکلام در این است که اونهایی که به مبنای حکومت یا تخصیص، مخصوصا تخصیص، مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و کثیری از به هر حال متأخرین قائل به تخصیصند، لذا کسی که قصد اقامه کرده است می‌فرمایند این شخص مسافرون ولیکن تبدل حکمه، همون جوری که مسافری که اگر قصد حرام بکند در سفر که سفر سفر معصیت بشود به عنوان اصل سفر یا مقصد معصیتی را در هر جا در اثنا قصد کند یجب علیه تمام مع انه مسافرون، مثلا قاصد سفر است تا تهران، تا سبزوار که رفت مشکلی نداشت ولی از اونجا وسوسه نفس پیدا کرد به قصدی که از سبزوار تا تهران به قصد اینکه فعل حرامی انجام بدهد، اینجا قصدش عوض شد. یا نفس سفر، فرض کن زنی بود معزونه بود از ناحیه زوج برای این سفر ولی تا اونجا که رسید شوهر او رو منع کرد، سفر بشود معصیت یا به قصد معصیت، در اونجا مسافر هست یا نیست؟ مسافر است، ولیکن با اینکه مسافر است یجب علیه تمام تخصیصا. در ما نحنفی هم همینطور فرمودن که این شخصی که قاصد اقامه عشره هست، یعنی یرید الاقامة عشرة ایام فی مکانین، مسافرون ولیکن هذا المسافر الخاص یجب علیه تمام للدلیل الخاص، این خروج تخصیصی است، موضوع باقی است. خب اگر این را ما بگیم، خوب دقت بفرمایید، این شخصی که ما به دلیل خاص میگوییم با اینکه مسافر است یجب علیه تمام، وقتی از محل اقامه خارج شد مسافر است یا نیست؟ مشهور متأخرین اینجور فتوا دادن، رساله ها رو نگاه کنید، اونایی که قائل به تقصیر مشهور میفرمایند، مخصوصا اون کسی که قصد اقامه مجددن دارد، میگن در رفت به اون مقصد دون المسافه، در اون مقصد و مراجعت از اون مقصد به محل اقامه که قصد اقامه جدیده دارد، نماز رو باید تمام بخواند. بر اینا اشکال وارد هست یا نیست؟ با جواب بدن این اشکال را. این اشکال وارده. چرا؟ برای خاطر اینکه این آقا مسافرون، دلیل خاص فقط در دائره زمان اقامه فرموده است نماز را تمام بخواند، و این موقعی که از محل اقامه خارج شده است دیگه در مکان واقعی، مخصوصا بنابر اشتراط وحدت مکان، اینا خیلی که مشهورم قائل هم به وحدت مکانن و همین که قائل به تخصیص شدن، کسی که مبناعن وحدت مکان محل را در تحقق اقامه عشره شرط میداند اولا، و وجوب تمام علی قاصد اقامت العشره را به دلیل خاص میدانند ثانیا، نه به تبدل موضوع. اینها در موردی کسی که قصد اقامه جدید دارد بعد از مراجعت، در این رفت و مقصد و بازگشت نماز را میفهمند تمام بخواند، با اینکه مسافرون، دلیل که اینجا در رابطه با محل اقامه است، نه نسبت به کسی که خارج از محل اقامه است. چه دلیلی داریم؟ اگر بیایم دلیل را اون صحیح تنزیل بدانیم، صحیح زراره در اینجا، یا اون روایت ابی ولاد، این دلیل تنزیل اگر بدانیم، تنزیل عرض کردیم اشکالش این بود که عنوان وطن که مقتضی وجوب تمام نیست، تا بعد از آنی که به منزله متوتن شد تنزیلن بگیم اینم یجب علیه تمام، لذا متوتنی که خارج از وطن است الا دون المسافت شرعیه یجب علیه تمام، پس این فردی که نزل منزلت المتوتن یجب علیه تمام. اینم اشکالش این بود که متوتن موضوع برای حکم به وجوب تمام نیست، و جواب بدن. بلعکس میفرماین اشکال در فرض دوم و صورت اخراست، و اون صورتی است که بعد از مراجعه به محل اقامه قصد اقامه عشره دیگه ندارد، میخواد دو روز سه روز بماند. اینجا را هم مشهور که مبناعن هم به وحدت محل معتقدند و هم به اصطلاح تخصیصاً حکم وجوب تمام را قائل شده اند، اینجا خیلی دیر میکنند، چون حالا نسبت به اونی که بعد مجدد میخواد قصد اقامه عشره بکند، شاید یک وجهی بتواند انسان چی کند، ولی اینجا رو چیکار میخواد بکنن؟ چجوری میتونن بگن این آقا مسافر است؟ دلیل خواستم که در دائره مدت اقامه عشره در اون محل واحد یدل على وجوب التمام، و از الفت خرج من محل الاقامه، و دلیل خاصی ما درباره این کسی که خارج از محل اقامه است نداریم. وقتی دلیل خاص نبود چه باید کرد؟ حسب المبنا باید طبقی مبنا بگیم نماز قصر باشد، با اینکه فرمودن نماز را باید چی؟ تمام بخواند. این اشکال هست. خب حالا در اینجا خوب دقت کنیم، یک راه وجود دارد در این فرض دوم، و اون اینه که بگیم این آقایی که از این محل اقامه خارج شد، بعد از اتمام عشرت ایام به اون دون المسافه که می رود و باز بر می گردد، از الان انشاء سفر کرده است، از الان انشاء سفر کرده است و متلبس شده است به سفر، و واضح است کسی که انشاء سفر کرده باشد لازم نیست که طی مسافت سمانه تفراسخ شده باشد تا نماز بر او قصر باشد، بلکه همینقدر که متلبس به سفر شد شرعن که به عبور از حد ترخص است، این باید نماز به چی؟ قصرن بخواند. ولو اینکه این سمانه تفراسخ توی در طی سه روز چهار روز طول بده دست دارد، نتانه مثلا فرض کن سن بالایی دارد، مرکب و مرکب ضعیفی باشد، آرام آرام بخواد راه بره، این هشت فرسخ را در طی 4-5 روز طی کند، در تمام مدت باید نماز را قصر بخواند دیگه، چیز واضحیه. این هست، اما آیا همه صور همین جور است؟ این یک صورت میشود ما تصحیح کنیم، یعنی وجهی که بخواهیم ذکر کنیم در یک صورت، ولی در اون صورتی که الان تصمیم سفر ندارد، میگه آقا ما بریم 3 روز 4 روز شاندیز باشیم بعد برگردیم ببینیم چی میشه، قصد سفر ندارد که مراجعت به وطن کند فعلا. پس در این سفری که الان خارج شد از محل اقامه، انشاء سفر به معنای مسافت شرعیه کرده است. خیر، این مسافت تلفیقیه هم که در اینجا حساب نمی شود، ولذا ما این بحث رو قبلا عرض کرده بودیم که اگر کسی مثلا مسافت مکرره، مسافت متکرره که شخص یک دو فرسخی رو 4 مرتبه بره و بیاد، میتونیم بگیم این شخص مسافت شرعیه رو طی کرده است نماز قصر باشد؟ کسی قائل شده است؟ ابدا. میگن مسافتی که به عنوان مسافت شرعیه که ثمانیت فراسخ باشد، ولذا اگر فرض کنیم 6 فرسخ رفت 2 فرسخ برگردن، بگیم خب این 6 فرسخ به خاطر کاری، این 2 فرسخ میتونیم حساب زمینه کنیم با اون 6 فرسخ این مسافت شده است؟ خیر، این باید قاصد مسافت شرعیه یا امتدادن باشد ثمانیت فراسخ، یا تلفیقنی که رفتش حداقل 4 فرسخ باشد، یا حتی این را هم اگر نگفتیم باید رفت و برگشت او مجموعاً بشود 8 فرسخ، نه اینکه یک بخشی از سفر را بخواد مکرر انجام بدهد بعد او را محاسبه کند. بنابراین عمده اشکال اینه و این اشکال ما را وادار میکند که بیایم حساب بکنیم آیا به مجرد خروج از محل اقامه یکون مسافرن، یا موقع مراجعت از مقصد مسافر است؟ اینو کلیت ندارد. چرا؟ چون که گاهی از اوقات ممکن است شخص موقعی که از مقصد خارج می شود 2 روز 3 روز بماند و هنوز مردده، این زیاد واقع می شود. سوال می کنیم آقا نمی دانم، 10 روز می مانم، 20 روز می مانم، 2 روز می مانم، هیچ نمی دانه. فعلا به قول خودشان تصمیم خاصی برای رفتن ندارن. این چه باید کرد؟ چه کار باید بکنم در این مدت که هست نماز را؟ انشاء سفری ازش نشده، تصمیم به این که سفری برود نشده، ازش صادر نشده، این مردد هست. اینجا هست که به هر حال ما یه مقداری به معضل میخوریم، ولذا اشکالی که در حقیقت بر بزرگان مرحوم آقا رضوان الله و مرحوم مشهور فرمودن این هست. بنابر مسلکی که اختیار شد ما هیچ مشکلی نداریم، برای خود این طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، اولا مقیم عنوان مسافر از او سلب می شود، اگر موضوع سلب شد حکمم که وجوب قصر باشد برداشته می شود، پس تحت عنوان اولی کل مکلف یتم این باید چی؟ نماز رو تمام بخواند. تا زمانی که انشاء سفر جدیدی از او صادر نشود، نه به عنوان این که مقیم به منزله متوطن است، بلکه چون این آقا هنوز مسافر نشده است و غیر مسافر یجب علیه تمام، المسافر یجب علیه القصر و غیر مسافر یجب علیه تمام، اینا متضادن با یک دیگر. این شخصی که الان در اینجا 10 روز مونده است، دون المسافه رفته است و برگشته است، چه قصد داشته باشد چه نداشته باشد، این آقا الان مسافر محسوب می شود یا مسافر نیست؟ واضح است اگر انشاء سفر نکرده است مسافر نیست، پس مادامی که انشاء سفر نکرده است و متلبس به سفر نشده است یجب علیه تمام لعنه او غیر مسافره. ما مشکل نداریم، اونهایی که در اینجا از باب تخصیص یا حتی از باب حکومت قائل به وجوب تمام شدن خیلی به مشکل میخورن. دلیل تنزیلم عرض کردیم، فایده برای به حال این آقایون نخواهد داشت، به بیانی که دیروز عرض شد که عرض کردیم اون چه که اون چه از احکام تا که روی عنوان وطن و متوطن رفته باشد به تنزیل میتوانید بر منزل بار کنید، که منزل عبارت است از قاصد اقامه عشره. و اما اگر چیزی روی عنوان وطن و متوطن نرفته باشد رو که نمیتونید. پس دلیل تنزیل که قاصد اقامه عشره به منزله اهل اون بلد باشد، این هم نفعی به حال این آقایان نخواهد داشت. لذا در این روایت که قبلا هم خوانده شده بود، ممکن است ما بگیم مثلا این روایت اختصاص دارد در مورد خصوص مکه، و اون هم برای کسی که تحقق پیدا کرده باشد عشرت ایام اقامه او قبل ترویه در مکه. که در مورد خاصش باشد، ولذا بعضی هم همینجور قائل شدن که اصلا ما در رابطه با این روایت تعمیم دیگه ندیم، به مطلق قاصد اقامه عشره تعمیم ندیم در سایر بلاد، بگیم حکم خاص و قضیتون خاصه به نسبت الى قاصد اقامه عشره در مکه، اونم فی خصوص به اصطلاح قبل ترویه، نه اینکه هر کس در مکه برود بخواد 10 روز بماند، این جور دائره رو ما تضییق کنیم. قضیتون جزئیه در حقیقت، استفاده کلی ازش نتونیم بکنیم. چرا؟ چون با این مبنا اصلا سازش ندارد، با توجه به اشکالاتی که عرض کردیم.
سیدنا اذا دخل قبل الترویه بعشره ايام وكان قاصدا للحج لا يجوز له الخروج اصلا.
لا خروج الى المسافه الشرعيه، لا خروج، ما لا يجوز له الخروج. اینا خودش بحث اختلاف نظره، اینا کلیت ندارد که لا يجوز له. بعضیا قائلن به این خروج اشکال ندارد، نهایت محرمن فرق میذارن که بدون احرام حج حق ندارد، ولی اگر من محرم به احرام حج بشود و خارج بشود عیبی نداره. که دقت کردی؟ بدون احرام.
در این دلیل تنزیل اگر از این طرفش بگیریم اشکال وارده که حکم تمام مربوط متوتر نیست، ولی اگر از طرف دیگه بگیریم که بالاخره دلیل تنزیل اومده این شخص رو از استثناء حکم اولی خارج کرده، حکم اولی اتمام بوده الا مسافر، این
عجله نفرمایید. می‌خواستم عرض بکنم یکقدر صبر بفرمایید، حالا چون دیروز عرض کردم که نسبت به فرمایش مرحوم رضوان الله علیه نکته‌ای می‌خوام عرض بکنیم. ما در سابق وقتی همین دلیل تنزیل را عرض کرده بودیم، از کجای کسانی که تمسک به این دو تا روایت کرده اند این را ما به عهده اونها می‌توانیم بگذاریم که اونها روی عنوان وطن و وطنیت آمدن حکم به وجوب تمام را برای منزل خواستن ثابت بکنن؟ این از کجا؟ شما ببینید، من قدم قبل ترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلات و هو به منزله اهل مکه. این به منزله اهل مکه است. اهل مکه حالا به هر جهتی، جهتش در اینجا نیست، کمایی که در اون روایت دیگه زراره هم نبود، جهت وجود ندارد. این که ما بگیم به عنوان متوطن، این عنوان انتزاعی ما هست، ولی به منزله اهل که شد، خب منزله اهل چرا حالا اگر دون المسافه خارج بشوند؟ علت از این نظر اگر مبناعن ما خروج موضوعی بدانیم مشکل نیست، ولی عمده اشکال اینه که اینها چون تخصیص یا حکومت قائلن، اینا از این جهت است که گیر میکنن، چون به منزله اهل بشود، خب به منزله اهل. اما دلیل در اینجا، خب به منزله اهل در اون چه که مربوط میشود به چون سخن از صلات او هست که وجب اتمام صلات، به منزله اهل میشود، خب رعایت باید همون چرا که اهل مکه رو انجام میدن داشته باشد. اگر به عنوان تخصیص باشد ما مشکل داریم، ولی به عنوان حکومت یه قدری با این نحو اگر بیان بکنیم که بحثی از وطن و متوطن که نشده، و اون حکم را اینا نگفتن از باب عنوان متوطن هست، لذا از این جهت میشود دفاع کرد. که به این لسان و گفتن مثل مرحوم خویی که از باب حکومت میدانند، از این جهت میشود ازشان دفاع کرد که این به اصطلاح به عنوان متوتن نیامده است تا شما اشکال بکنی که آقا حکم به وجوب تمام برای خارج از وطن نه به عنوان این است که اون متوتن است، بل به عنوان این است که انه لیسه به مسافر و اینجا هم لیسه به مسافر. خب تنزیل شده است، این را به منزله غیر مسافر فرض کرده است. خب اگر منزلان علیه مسافر نیست، پس این شخص هم مسافر به منزله اهل اونجا شده است، یعنی لیسه به مسافر تنزیلن. اگر لیسه به مسافر، بنابراین اشکالی نخواهد داشت که یجب علیه تمام لانه او لیسه به مسافر، لیسه به مسافر تنزیلن. پس در این تنزیل دائره تنزیل توسعه پیدا کرده است، شامل مدت اقامه و مادامی که انشاء سفر جدید نکند همه را شامل می شود. یعنی ما لم یقصد از سفر، سفر شرعی یکون به منزلت اهل مکه، فکما ان مکه اهل مکه اذا خرجوا من مکه یجب علیهم التمام ما لم ینشوا سفر شرعی فکذلک علی هذا الفرد المنزل منزلتهم. پس مسافر قاصد عشره نزل منزله اهل اون بلد و دائره تنزیل تخصیص ندارد به مدت اقامه اونها، بلکه توسعه پیدا می‌کنه که این تنزیل از زمان شروع اقامه تا زمانی که قصد سفر جدید نکرده از وجود دارد و این نه به عنوان وطنیت باشد که اشکال مرحوم آقا رضوان الله علیه در جمیع فروض و اقسامی که ذکر فرموده بودن وارد باشد، بلکه در هیچ یک از اون اقسام با این بیان وارد نخواهد بود. این نکته بود که دیروز اشاره کردیم که ما نسبت به اینجا عرضی داریم که میخوایم عرض بکنیم. پس بنابراین دائره تنزیل را توسعه میدیم. خب تنزیل فقط نشده برای مدت اقامه، از تلبس به اقامه تا زمانی که انشاء سفر نکرده است نزل منزلتهم، چون نزل منزلتهم یجب علیه تمام کما یجب علیه متمام. اما تمامیت به جهت وطنیت است یا غیر ذالک است، اونی که در این روایت هم بیان نشده و آقایانی هم که تمسک به این روایت کردن ظاهراً سخنی از این جهت هم به میان نیاوردن تا این اشکال را. اگر بله ما بگیم اونا به اون میگن قائل به وجوب تمام شدن چون متوتنن و متوتن یجب علیه تمام لانه متوتنون و منزلن یجب علیه تمام لانه نزل منزلت المتوتن، خب اینجا بعد اشکالات وارد میشه. ولی اگر از اول گفتیم آقا نه بر متوتن یجب و تمام نه به عنوان انه متوتنون لانه غیر مسافر، همون که شما میفرمایید، ما هم اینجا میگیم این آقا به عنوان غیر مسافر تنزیلن به سرحسب قائلان به حکومتی تنزیلن به منزله غیر مسافر است، ولی این که واقعا مسافر است ولی شارعی را غیر مسافر میبیند. تا چه زمانی این دائره تنزیل هست؟ تا زمانی که انشاء سفر جدیدی نکرده باشد. پس بنابراین این اشکالاتی که از ناحیه تنزیل و مسئله تنزیل اشکال عقلی که ایشان در واقع وارد کرده بودن اینجوری قابل دفاع هست از جانب اون بزرگا و مشهور. و اما حالا در این که در رابطه با تلفیق می فرماید سفر مکرره را ما نمی توانیم و مقدار مسافت مکرره را جز مسافت حساب بکنیم، مطلبی است که در سابق در بحث این که سمانی فراسخ را باید چگونه ما محاسبه بکنیم سابقا مبسوطاً بحث شد که ایشان اینجا هم تکرار همون مطالب در واقع می فرماید، یک مقدمه ای دارد که انشاءالله فردا عرض بکنیم. پس تا اینجا آقا با این عرضی که کردن ظاهراً باید اشکال غیر از اشکال اول ها که دلیل اخص از مدعا هست، ولی اشکال دوم و سوم باید وارد نباشد با این بیان. حالا شما تأمل بفرمایید اگه چیزی به ذهنتون میرسد با در خدمتیم. صلی الله علیه و آله.
در بحث تنزیل قبلا فرمودم